أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عجب نیست که ما امروز این جلد کتاب رو اشتباه آوردیم. بله، این جلد 22 رو باید می‌آوردیم، اشتباهاً 23 رو آوردیم. حالا کسی نیست که این کتاب اقلا وسائل باشه، وسائل این به نظرم بالا جلد 20 همون 12 وسائل بیاریم. چه حالا عجب اشتباهی کردیم. چه روز که گیج بودم و دیگه تا اینقدر گیج باشه، اجمالا گیج بوده اون نه تا این بلا نه تا این بله نه الان بیارن وسائل رو هست بالا یه دوره وسائل جلد 12 بیارن، یا از همین دستگاه کامپیوتر بدین حالا ما بخونیم. حالا چون موبایل من که نداره اینجا چیزا رو، این باب 51 وسائل رو هوا ما یکتسب بلا به احترام و عمل بنین گفتیم دیروز که تعطیل مثل که خواستیم بخونیم داره تعطیل میشه. علی ای حال مجموعه روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 51 از ابواب ما یکتسب و 52 در دو باب آوردن و دلالت میکنه بر حلیت همین مسئله زکات و خراج و مقاسمه که شیعه میتونستن در اونها تصرف بکنن. البته این مطلب در مقابل اون روایاتی بود که اموالی که حرامه به هر حال انسان حق تصرف در اونها نداره و چطور میشه که مثلا ائمه علیهم السلام با اینکه این موارد بوده و اینا مثلا میگفتن ظلم کردن، ائمه علیهم السلام اجازه دادن. حالا اول روایاتش رو بخونیم تو بعد این کار با کجا میرسیم. باب 52 و من 51 و 52 گفتم، 52 و 53. یه روایتش رو دیروز خوندیم که حدیث شماره 3 بود. انها عن ابن ابی عمر اشتر طعام فیجی اونی من یتظلم و یقول ظلمنی فقال اشتره. البته اینا چون یک چیز غریبی که در اینجا هست، خیلی از روایات باب رو منحصراً شیخ طوسی آورده. حالا با اینکه مرحوم کلینی قدس الله سره بابی قرار داده، باب و شراء الخیانت و سرقه، نمیدونم چرا چی شده، اینم دیگه نمیفهمم چرا این کار شده که نه مرحوم کلینی اینا رو آورده نه مرحوم صدوق. این رو حالا آقایان پیدا بکنن ببینن پیدا میشه یا نه. بعد فرمود به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان ابن ابی عمر مثله، در کتاب وسائل جامع الاحادیث این رو از وسائل نقل کرده، منظور در تهذیب نیست، در این حاشیه هم ننوشته با صفحه دیگش کجا، منظور در تهذیب مطبوع نیست، شاید در نسخه مرحوم صاحب وسائل بوده. این روایت به سند محمد ابن علی محبوب نیست و عادتاً هم محمد ابن علی محبوب مستقیماً از ابن ابی عمر نقل نمی‌کنه، واسطه داره. به هر حال من دیروز عرض کردم که احتمالاً از کتاب نوادر المصنفه. حالا بحث این که اصلا در نسخه تهذیب هست یا نه،
چون زمیر داره حدیث قبل برمیگرده، حدیث قبل حسین بن سعید قبلش محمد ابن علی محبوب باشه، اینجوری شده
شاید. نه، ایشون دو تا سند نوشته، یکی حسین سعید دیگه محمد بن علی محمد. در جامع الاحادیث سند دوم رو از وسائل نقل کرده، سند اول از تهذیب، سند دوم از وسائل. هست این مطلب در وسائل مطالعه برخورد کردیم، مطلبی رو از تهذیب نقل میکنه یا اسمی رو میاره که در تهذیب مطبوع نیست یا روایت کلا نیست. در خود تهذیب هم هست، شاید اونجایی که من دیدم 4-5 مورد در تهذیب موجود هست از محمد ابن یعقوب نقل میکنه که در کتاب کلینی الان نیست. اینا برمیگرده عادتا به اختلاف نسخه. این راجع به این
طبقه ابن ابی عمر میخوره به نقل از ابن محبوب؟
نه نمیخوره. غالبا مثلا از توسط کسی مثل احمد ابن هلال اینا نه. این راجع به حدیث سوم باب، حالا یکی یکی بخونیم برای احادیث. حدیث شماره 1 رو هم باز هم از منفردات شیخ طوسی. حالا منفرد بودن ایشان خیلی مهم نیست، اونه که برای من سر و پا تقصیر بخوره معروف منشأ شبهه شده، غالبا یه نوع ابهام در دلالت داره، مشکل اینه، یعنی مشکلش روشن نیست. مثلا فیجی و انی من یتظلم و یقول ظلمنی، ممکنه به خاطر این باشه که امام میگن نه اینا ممکن است اینا مثلا از طرف خود دستگاه باشه و قول امروز یا جاسوس باشه میخواد جلو شما مظلوم نمایی بکنه که شما میگی نه این دستگاه ظالمن من از اینا میخوام. نمیدونیم واقعا اصلا این نکته روایت یا مخلوط بودنه عباراتشون که مشعر مخلوط بودنه، بعضیش هم مشعر بینه که نه شما میتونید با دستگاه ظلمه معامله بکنید ولو کسی گفته بشه در اموالشون حرامه، غیر از حرام نوعی. یک حرام نوعی است که اینا صلاحیت تصدی این مقام نداره، یه حرام شخصی است که میدونیم شخص معینی ظلم کرده. علی ای حال اگر ما باشیم و این معناش این است که اگر دستگاه ظلم کرده و حتی شخص میگه به من ظلم کرده، شما میتونید اون مال رو به عنوان مال حکومتی بگیریم، مانعی نداره. این حدیث اولی که سوم بود ما اول خوندیم. حدیث شماره اول این با 52 باز محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن حسین سعید. عرض کردم که از عجایب اینه که این روایات همه انفرادات ایشانه. عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن الحجاج. و چون ما میدونیم ابتداعا کتب حسین سعید در قم بوده، بعدها هم خود حسین سعید قم آمده، اصلا حسین سعید از اهواز منتقل شد به قم و در قم فوت میکنه، وفات ایشان در قمه. و با وجود این مطلب مثلا و مرحوم کلینی عادتا به دو واسطه و بعض جا با یک واسطه آثار حسین نقل میکنه، و نداریم دیگه قرب اسناد در کلینی که با یک واسطه از حسین سعید از شخصی به نام ابو داوود نمیشناسیم این ابو داوود هم کیه، خیلی هم بحث کردم آن رجال یا محصه نداره. البته ابو داوود عن حسین سعید در این محدوده هم کتاب طهارت چند تا حدیث محدودی، اینطور نیست که در کل کتاب کافی جریان داشته باشه. به هر حال نشناختیم دقیقاً که این ابو داوود کیست که مرحوم کلینی توسط ایشان از مرحوم حسین سعید نقل میکنه. ببینید اینها نشون میده که حتما یه مشکلی بوده، حالا یا مشکل به خاطر مفهوم و دلالتش بوده، به خاطر مثلا مصدرش بوده. عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج، چون اینو بعدا میخونیم اشاره میکنیم، مرحوم مقدس اردبیلی عرض کردم دیروز تو عبدالرحمن ابن حجاج تشکیک میکنه. انصافا این نحوه تشکیک خوب نیست، تشکیک در عبدالرحمن ابن حجاج، به خاطر اینکه مرحوم کلینی مرحوم نجاشی فرمودن رومیه بلکیسانیه، این خیلی مال نیست. اولا رومیه خودشان قبول نداشته و تصور اینکه کیسانی ها در این زمان یعنی زمان موسی بن جعفر بودن اصلا برای ما روشن نیست. چون چی میگه؟ حالا محمد بن حنفیه که فوت، تصور محمد حنفیه پسری به نام حسن داره، حسن ما این همونی است که بخاری ازش نقل میکنه، این حدیث معروفی که اگر شنیدین در باب متعه، ان رسول الله هر ان علی قال ان رسول الله حرم المتعه و لهم الهمر الاهلیه، یا اول لهم بعد متعه عام خیبر، این رو از همین حسن نقل میکنه، از پدرش یا از پدرش نیست، از امیر المؤمنین که جعل احادیث جعل بلایش. و غرض اینه که این همزه وصل بین خاندان امیرالمومنین با اون جماعت کسان. الان که به ماکان بیایم بگیم که عده‌ای به امامت ایشان قائل بودن تا زمان موسی بن جعفر خیلی بعیده، یعنی به ذهن خیلی مستبعد میاد. مضافاً عرض کردم مذاهبی از قبیل مثلا کیسانیه، از قبیل ناقوسیه، اصلا هیچیش مفهوم نیست، حتی فتحیه، من هنوز فتحیه نفهمیدم قالب چیه، اصلا چی میگن، حرف حسابشون چیه، روشن نیست، حدود مذهبیشون چیه، چه برسه به کیسانیه که اصل وجودش مشکوکه. احتمالا چون معروف بوده مثلا گفتن که محمد حنفی کارهای مختار رو تصویب کرده به خلاف حضرت سجاد، مثلا عده‌ای می‌خواستن که اون کشت و کشتار رو در کوفه را بندازه، مثلا ما جز اصحاب محمد حنفی است. علی حال این هیچیش روشن نیست، این که مثلا محمد حنفی زنده است تو کوههای رضوا که در مدینه است و اطراف، نه من نزدیک مدینه با فاصله، این زنده است و دو تا شیر مواظب اونند، یک نهر عسل است و نهر شیر است. به حرفای آدم متعارف نمیخوره، آدم عاقل کوه رضوا و اصلا کوههای اطراف مدینه شاد مشرف شده باشه، اما احدش هم اصلا بلند نیستن، اصلا کوههای بلند نیستن، سیطره بر این کوه ها کاملا راحته. حالا ببین در این کوه، حالا مثلا اگه کوه همین فرض کن دماوند خودمون معبود بود، ببین بالاهاش کسی نمیرسه، اما کوه رضوا مثلا تپه است، نسبت به ایران ما مثلا تپه است، بگیم ایشون در اونجا هست و شیری هست و نمیدونم دو تا شیر مواظب ایشان هست، فکر نمی کنم آدم عاقل این حرفا، یعنی عاقل متعارف ها، نه اینکه اصلا حرفای بی سر و ته، احتمال میدم دشمن ها به شیعه نسبت، حرف بی ربطیه دیگه، پیدا کردن رضوا آسانه، کوه رضوا و زیتوا هر دوش بسیار آسانه، مطلب بسیار بسیطیه، اطلاع اونها بسیار بسیطه، احتیاج به این حرفا ندارم. بله مشکل ندارم، تصورش هنوز بر من روشن نیست، ما خیلی دنبال تعبد نیستیم، همون تصور شعرهای سید همیری رحمت الله تعالی علیه، سید ابن اسماعیل، این اسمش سیده ها، سید نیست، همیر که اصلا سید سادات نیست، سید همیری، سید پسر اسماعیل، این که من سید اسماعیل مراد این که نیست اسمش اسماعیل، سید ابن اسماعیل، سید اسماعیل همیر رحمه الله، این نقل شده، ولیکن فکر نمی کنم معنای محصری داشته باشه، ما احتمال میدیم که اینها رو یک مقدار دشمنها به شیعه نسبت میدادن، چون خیلی سعی میکردن بگه اینا مردان احمقی هم، خرافی و سخافه و حرفای نامربوط میزنن، حرفای خلمدنگی میزنن. علی حال تصور این که در رضوا چیزی باشه، چون عرض کردم کوه احد اصلا، مثلا کوه ابی قبیس که الان نزدیک خود کعبه از چسبیده از مسجد الحرام، این خیلی کوه بلندی نیست که حالا مثلا کوههای کذاب، و بزرگترین کوههای حجاز عرض کردم طائفه الانش هم هست، شاید رو تصوری که مثلا اونا گفتن تو رضوا یا زیتوبا، البته زیتوبا رو که در شعر همیاری نیامده، در سید زیتوبا توبا، این اصلا لفظش هم در حقیقت یمنیه، زیتوبا زی به معنای سنگچین شده، تواج سنگچینه، و برن زو هفت و زو تبید، چاهی که سنگ بند با آل ایرانی ها، یه حتما قسمتی از کوه رو سنگچینی کردن به زوی توبا میگفت. علی حال این ظاهرن، چون بعدم او غیره ها هم زی تو هم غیره ها، اشاره شاید اشاره به این تصور باشه، از کردم اشاره به تصور لازم نیست که اون تصور واقعیت و صحیح باشه. علی حال فعلا که ما سرون نمیشه که مذهبی به نام ناووسی یا مذهبی به نام کیسانی ما داشته باشه، یعنی برفرضم مذهبی باشه، مثلا میگه این امامه دیگه، بقیهش به هیچیش مثلا چه فرق داره چه اصول، بعد از حالا جناب محمد حنفیه تا زمان عبدالرحمن ابن حجاج که زمان موسی بن جعفره، به نظرم عبدالرحمن ابن حجاج ادراک حضرت رضا هم کرده باشه، مثلا تا سالهای 190 مثلا کیسانیه چه کاره بودن، چی بودن، خود ایشان چه کاره بود، فقهشون چی بود، اصولشون چی بود، فکر نمی کنم، من که خیلی بعید میدونم. قال لی ابوالحسن موسی علیه السلام، با آشنایی که ما اصولا با تاریخ و با مخصوصا سعی کردن به این که به شیعه بالخصوص خرافات و حرفای نامربوط و دروغ و این ابن تیمیه و عدهشون نقل میکنن که کذب در طوائف اسلام بیش از همه در رافضه وجود داره، بیش از همه طوائف اسلام این رافضه هستن که دروغ زیاد میگن. قال لی ابوالحسن موسی علیه السلام مالک لا تدخل مع علی، این علی رو الان نمیدونم، احتمال داره علی ابن جعفر برادرشون باشه، احتمال داره، اما الان نمیشناسیم، نمیتونیم بگیم یک کس معینی. فی شراء طعام، ظاهرا از این که شیخ طوسی آورده مراد از طعام، عرض کردم در مکه در زمان نزول آیات و بلکه بعد هم در مدینه، طعام رو اصطلاحاً به عنوان اسم جامد برای به اصطلاح محصولات کشاورزی خشک به کار می بردن که خصلت بقا داره، مثل تمر. رطب، البته ما هر دو در فارسی خرما میگیم، اما میدونین رطب غیر از تمره، تمر اون خشک‌شده است که میمونده تا یک سال، اما رطب ترش میشده. حالا در فارسی انگور داریم با کشمش، به انگور طعام نمیگفتن، به کشمش طعام میگفتن. به جو و گندم، مثلا فرض کنید به اون زمان ها که بود سیب و انار و اینجور چیزا طعام نمیگفتن، یعنی که انما طعام درش به عنوان اسم جامد مطرح بود که قابلیت بقا و دوام داشته باشه. اگر قابلیت بقا و دوام نداشت طعام نمیگفت. اما خوب دقت بکنیم، میگم به معنای اسم جامد، چون به معنای اشتقاقی شامل ظاهرش اینه که حتی آب خوردن نوشیدن هم میشده.
گوشت هم اطلاق میشده؟
نه،
گوشت رو زمان ثابت دوستان رو سرش میگویدن، گوشتش رو داخلی یا خمره میکردن، زمستون ازش استفاده میکردن.
خب اینا در زمان اونجا نبود، این خمره و زمستون در زمان قرمه دیگه قدیما، منم یادم میاد، اما مال زمان نزول وحی نیست، اما این زمان ما هم بود، ما هم تو خونه درست میگن قرمه، قبول دارم قرمه. موندگاریش رو به نحو خوش کردن بود، تشریق بود، آفتاب میدادن، این تشریق این بود. اون وقت به او قدید میگفتن، گوشت خوش شده رو قدید میگفتن، قدید یعنی گوشت خوش شده بود، قبول دارم موندگاری، اما این قرمه غیر از اونه. اینی که شما میفهمید قرمه است، این بود. خب ما 50 سال قبل خودو بدون میاد.
الان در اون زمان مثلا این گوشتایی که در منا اون حیوانات رو میبرید،
همون تقدید تشریق میکردن و لذا ایام تشریق هم بهش میگفتن، تیکه تیکه میکردن مقابل آفتاب میگذاشتن خوش بشه. عرض کنم اگه خوش شد چرا؟ که بمانه، اونی که جنبه ماندگاری داره. مثلا در قرآن در قصه همین طالوت و داوود اونا داره، من لمیت امها فانه منیم، لمیت امها این آب نخوره، نوشیدن مراد اونجا اینه. من کران عرض کردم یک ماده در هیئت اشتقاقیش ممکنه با هیئت دیگه معناش عوض بشه. اینو خوب دقت تو لغت عربی اصولا میدونی شما، همیشه لغت میگن داره یک نقاط اسرارآمیزه، یک نقطه غیبی داره، نقطه لغت باید داره نقطه سری باشه که یا مثلا نوشته میشه تلفظ نمیشه یا جور دیگه، مثلا خواهر خواهر نوشته میشه الی آخره. قال قال لی ابوالحسن علیه السلام مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام. ظاهرا مراد از طعام در اینجا ظاهرا، ولی علم عند الله، اون چی بوده که به عنوان زکات میگرفتن. عرض کردم چون در اون زمان وسائل نگهداری نبود، زکات رو پیغمبر اکرم از همین چهار محصول کشاورزی که قابلیت بقا داشتن،
اروز هم قابلیت
بقا داشتن، بعد داشت اما نگرفتن. در روایت داره بعضی به امام صادق گفتن که اروز چون در مدینه نبود، برنج در مدینه نبود، نه برنج هم بود زمان هست، در خود مدینه حتی زمان حضرت صادق برنج نبود، اصلا آب نداشتن، آب از چاه میکشیدن. برنج هم در یک روایت داره که حضرت فرمودن من، یعنی کسی آمد از همسایه ها گفت این شیعیان شما از ایران برای شما برنج میارن، یکم برنج احتیاجه. بر از این معلوم میشه که یه چیز تحفه بوده که از راه دور میآوردن، چون با اون آب به اصطلاح مدینه که قابلیت برنج نبود. نه از کوفه ها، الانش هم هستی، همین شامیه نزدیک کوفه است، نزدیک نجف، الانش هم برنج بسیار خوبی داره شامیه. برنجش با برنج ایران فرق میکنه. الان خود برنج شامیه خیلی معروفه، شامیه و اون دغاره مغاره چند تو جلگه هم اصلا اسمش تو ذهنم دقیقا نیست. انی اظنو که ضیقا، من خیالم در فشار هستی، چرا نمیری بخری؟ احتمالا یک نوع مثلا مالک لا تدخل فی شراء طعام خریدن همین موادی بوده که از زکات، عرض کردم مواد زکاتی متعارف اون زمان جو و گندم بوده و خرمای خشک نه رطب و کشمش نه انگور، انگور جزش نبوده. قال قلت نعم فإن شئت وسعت علی، ظاهرا اینطور باشه، یا فإن شئت وسعت علی، شاید حالا یا به صيغه خطاب نمیدونیم. قال اشتریه، اگر شما اجازه بدین، شاید مراد این باشه، اگه اجازه بدین من برم وارد بشم، از طرفم اشکال نداره، برو بخ. علی حالن میگم این روایات چون یک مشکلی داره که خیلی دقیقاً اون جو روایت برای ما روشن نیست. منم خیلی اهل اون تعبد و محض و بگیم روایت هر چی بود قبول، تعبد به این که کلام امام باشه، سندش هم اجمالاً بد نیست، مصدرش هم بد نیست، آیا جزء مصنفات بوده یا نبوده. به هر حال ظاهرش اینه که قومی ها قبول نکردن، یعنی مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق این رو قبول نکردن. حالا چراش هم نمیدونیم و دقیقاً هم مفهوم روایت چیه این هم روشن نیست. این راهی رو که مرحوم آقای اردبیلی رفته که بیاد عبدالرحمن بن حجاج بگه فیه کلامون، اون راه درست نیست. نه، عبدالرحمن بن حجاج جزء اجلاست. بله، در بعضی از روایاتش از حضرت موسی بن جعفر یه نوع حالت انفراد دیده میشه که عرض کردم نمیخوام فعلا شرحش بده. حدیث شماره 2 و انه، باز هم از کتاب حسین سعید و باز هم انفراد مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره، ان ابن ابی عمر، سابقا هم به مناسبه جوائز السلطان اینو خوندیم، ان علی ابن عطیه، علی ابن عطیه دغشی ظاهرا، ایشان ظاهرا ثقه باشه، اینا حالا عبارات اصحاب مختلفه، 3-4 تا 3 تا 2 تا 3 تا 4 تا برادر هم که حسن ابن عطیه هست، علی ابن عطیه، و گفته شده مالک هم دارن، برادری به نام مالک، مالک ابن عطیه. البته مالک ابن عطیه معروف که از علی، از ابو حمزه سومالی نقل میکنه، غیر از اینه، شخص دیگری، غیر از این عطیه هاست، اونا یکی دیگه از اینا یکی دیگه. انا علی ابن عطیه ان زراره قال اشترا ذریس ابن عبدالملک، ظاهرن مراد زراره پسر برادرشه، ذریس ابن عبدالملک، عبدالملک برادر زراره است، عبدالملک ابن عیان، پسری به نام ذریس داره. البته خب درش بحثم شده، اما اون روایتی که ذریس اسم شیطان است و پلان، این روشن نیست. و اخوه مرحوم زراره نقل میکنه که 2 تا پسر برادر ما از حبیره، ما حبیره و ابن حبیره داریم در تاریخ، حالا این کدوم یکیه؟ چون میدونی فرض که ما پیدا کردیم کسی اسمش حبیره بودیم، معنی نیست که این همون باشه، ممکنه سالهاشون هم به هم نخوره، یه اسم چیزی هست، هم ابن حبیره داریم هم حبیره در تاریخ، که اینا بیشتر قرنهای بعدن، به نظرم قرن 3 و 4 من. بله، از وزرام هستن، از یعنی از عمال سلطنتی هستن. ارزن، ارز، اروز، ارز، چند جور ضبط شده، برنجن به 300,000 ظاهرن درهم باشه، ظاهرن هم اگر اینطور باشه مثلا فرض کنید رو زمین بوده، چون عرض کردم کوفه به خاطر آبش برنج داشته، الان دقت بکنم اینجا خیلی مبلغ 300,000 درهم، خیلی مبلغ سنگینی انصاف، احتمالا از همین خراج بوده، ظاهرن اینطوره، ظاهرش اینه که از خراج باشه. قال فقلت له ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال فبعث به الی، اینم نمیدونیم این خمس، این چون تو بحث جوائز گذشت، این خمس رو چه جهت، چون تازه خریده، تازه رفته داده پول داده خریده، بنا نیست چیزی که آدم بخره هم و خمسشو بده، این که رفته حالا برنجی رو به 300,000 درهم خریده، ظاهرن که خراجه، یعنی شواهد حاکی است که در عراق بوده، در مدینه، مکه نبوده، و ظاهرش اینه که عرض خراجی بوده، به همین مناسبت هم آورده. وحتب سل باقی، بقیه رو نگه بدار. حالا چرا خمس هم بفرسته نفهمیدم، مثلا این فتوای بله زراره بوده که زراره به پسر برادرش گفته تو باید خمسش بدی، نمیدونم چه نکته‌ای داشته، نمیدونم. فعبا علیه قال فعد المال، خمسش رو نداد، تمام مال رو داد به بنی امیه دید. و قدم ها اولا، ظاهرن عدل مال الى بنی امیه، چون داره قدم ها اولا، اینا آمدن، اینا یعنی بنی عباس. از این روایت مبارکه معلوم میشه بعد از سال 132 بنی عباس آمدن، و معلوم میشه که و ذهب امر بنی امیه، البته فا داره، جای فا نیست، واو باد باشه. فذهب عمرو بن امیه قال فقلت ذلك لابی عبدالله علیه السلام، من به حضرت گفتم آقا چین جریانی شد پسر برادر من، من گفتم خمس خدمتون بیاره. فقال مبادرن للجواب، حضرت به سرعت فرمودن هوله هوله، نمیخواد خمسش بیاره، همش مال خودش، هوله. فقلت له انه قد اداها، گفتم آقا داده، بالاخره پول رد کرده، حالا شما فیلم خوب بدن فعل علا اسفه، دستشون رو گاز گرفت، انگوششون رو گاز گرفت که مثلا بی خود این کار کردن، چرا ندادن خودش تصرف. عرض کردم این روایت از منفردات مرحوم شیخ طوسی است، باز هم دقیقا حدود روایت بر ما روشن نیست. این چیه؟ احتمالا خراج باشه، احتمال قوی داره خراج باشه، چون زمین عراق بوده و ارض عراق ارض خراجی بوده، احتمالا خراج باشه. حدیث شماره 3 هم که خوندیم، حدیث شماره 4 و به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی مرحوم اشعری قمی، این هم از منفردات شیخ طوسی است. عجیبه، واقعا خیلی عجیبه، مصادر مصادر خوبی هست، کتاب احمد، کتاب حسین سعید، معزالی قومی ها نقل کردن. انا علی ابن نعمان ان معاویت ابن وهب. البته خب این میدونید همیشه این مشکل باز پیش میاد، چون خود مرحوم احمد اشعری از طرف حکومت ری اینا حاکم قوم بودن، ممکنه خدا نکرد مثلا روایت نقل کرده که تایید حکومت باشه، آخه میدونید یه دو خط میشه، یه خطی که میگه باید با اینا مبارزه کرد، خطی که میگه باید با اینا کنار آمد. این بیشتر اون خط کنار آمده، این خط احمد اشعری، چون خودش حاکم بود است، والی بود است طرفه. بله، ان علی ابن نعمان ان معاویه ابن وهب، بله از طرف ری دیگه، حکومت ری. نه خب دیگه چاره نبود، شهر که اینطور نمیستن که مستقلن کاری بکنن. قال قلت لعبی عبدالله اشتری من العامل اشی، عامل از کلم ماموران مالیاتی هستن در اینجا. الان در لغت عربی چند بار از کلم عامل رو کارگر معنا میکنن، اما اینجا مراد کارمنده، کارگر نیست. کارمنده الان عربا موظف تلفظ، یعنی به جای کارمند موظف میگن. این عامل در اینجا کارگر نیست ها، این عامل در اینجا همون کارمند ها، کارمند اداره مالی. و نه اعلم و انه یظلم فقال اشترمن. البته دو مضمون در اینجا آمده، یکی این که ما اجمالا میدونیم اینا ظالمن، این یک عنوان. یک عنوان این که نه، یه بیچاره مدونیم که از من گرفتن، ظلم به من کردن. اون روایتی که دیروز خوندی مال اون بود، این مال اینه. این و انا اعلم انه یظلم، لذا احتمال داره که این مسئله اختلاط درش باشه. مرحوم مجلسی احتمال قاعده الزام باشه، الزموهم به ما الزمو بیه انفسهم، یعنی سنی ها بالاخره این حکومتشون قبول کردن، با اینها بودن، مالیاتشون رو بیان خودوز اهل سنت، مالیاتشون خراجشون رو به اینا دادن، خود مردم، مردم اهل سنت. شما هم میتونه اموال بگیر، حالا که اینا خودشون دادن شما هم بگیر. اگر هم ظلم کرده از خودشون بر خودشونه، خودشون این ظالم رو آوردن، خودشون هم خاضع شدن، خودشون هم تسلیم شدن، خودشون این اموال رو به این حکومت دادن، حالا که خودشون دادن دقت کرده. این به این معناست که شما میتونید بگیرید، بالاخره این به اختیار خودش، به تیب نفس خودش این مالو داده، شما برین اموال از اینا بگیرین، اشکال نداره. اما تو یک روایتش و یجی اونی من یتظلم و یقول ظلمنی، این روایت دیروز این بود، چون من سابقا عرض کردم ما در بحث ولایت، یعنی بحث جائر، دو بحث داریم اصولا، نه یه بحث. یه بحث اینه که اصولا اینها چون جائرن کلیه اموالشون باطله، اختصاص به یکی نداره. یک بحث اینه که نه، اموالی رو که رو اصول حکومت، رو اصول زکات گرفتن، درستم گرفتن، اینا درسته ولو ظالمن. اون جاهایی که باطلن حرامه. دقت میکنه؟ دو جور تصور میشه. یعنی به عبارت دیگر یه دفعه ما تو مسائل جواز سلطان یا همین خراج و مقاسمه بحثمون نوع کار ظلم است که این کار حرامه، یه دفعه بحثمون شخصه، اصلا این مال رو به اینه به زور گرفتن، مثلا این رفتن برنج رو از زمین عراق گرفتن، به زور گرفتن. اینجا و انا اعلم انه یظلم از قبیل علم اجمالیست، نمیگه این مال فقال علیه السلام اشترمه علایانه. من فکر میکنم احتمالا تو خود قوم شاید یک تردیدی راجع به این مطلب وجود داشته، و الا نمیشه این همه روایت رو شیخ طوسی داره همش هم منفرد به خود ایشا، نه مرحوم کله. با اینکه عجیب اینه که مرحوم کلینی هم داره این باب رو، خیلی عجیبه، اصلا بابی داره، باب شرائع الخیانه و السرقه، و همون روایتی که دیروز خوندیم آورده. چرا اینا رو نیاورده؟ خیلی تعجب آوره. علی حال اجمالا ما اول بحث اجمالیش رو کنیم تا بعد برسیم تفصیلیش. اجمالی ظاهرا شیعه اجتناب نمی کرده، ظاهرش اینطوره. خرمایی که تو بازار بوده، کشمشی که تو بازار بوده، گندمی که تو بازار بوده، یه مقدارش دولت میاده میفروخته، مال زکات رو دیگه نگه که نمی داشتن. ظاهر شواهد تاریخی نداریم، چون اگر این بود قطعا روشن میشد، یعنی هیچ درش بحثی نیست. لوکان لبان این قطعا از قبیل این نیست که عدم بسائل مساوی با عدم نیست، نه انصافا لوکان لبان انصافش اینطوره. و حتی بلکه اگه دقت بکنیم، حالا گاهگاهی بعضی از این قسمت ها، حالا شیعه هم در اقلیت بودن، گاهی خوارج میادن به زور خراج میگرفتن، به زور میادن مالیات می زکات میگرفتن. حتی حضرت نفهمدن که از مال خوارج نگیرید. نمیدونم حالا این شاید نظر مبارک حضرت این بوده که همونی که ظاهر جامعه اسلامی است فعلا قبولش بکنه تا قیام دولت حقی. حدیث شماره 5، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، این همون بابی است که عرض کرده، عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. عرض کردم ما با اینکه مرحوم کلینی خیلی فوق العاده است، هنوزم نفهمیدیم علتشه، چون مرحوم کلینی عده‌ای که از احمد داره عده مخصوصی هم، شاید یکیش مشترک باشه با عده سهل و عده برقیسه، تا عده ایشون به طور طبیعی داره، افرادشون فرق میکنن. وقت مثلا داره در کافی غیر از اینجا هم داره، میگه عدت من اصحابنا عن سهل و احمد جمیعا. این ظاهرا فقط تو لفظ عده با هم شریکن، این عدت من اصحابنا سهل غیر از عدت من اصحابنا عن احمد، فقط عنوان انتزاعی داره عدت من اصحابنا. یعنی به هر حال مگر بگیم بلا، بله مگر بگیم متعارف بوده، به علاوه از نظر فنی مشکل داره انصافا.
اصحاب که میگه انگار اشعاری به
نه عدش معینن که ذکر شده، مثلا علی ابن ابراهیم در عده احمد هست، علی ابن ابراهیم تو عده چیز نیست، تو عده سهل نیست. محمد ابن یحیی هست در عده سهل نیست. این هست مثل این در کتاب کافی هست، یا باید بگیم متعارف بود اون زمان، ولی از نظر فنی انصاف نکرد ما باشیم الان دقیقا هم چه؟ چون این عده غیر از اون عده هم، این اصلا افراد دیگری هم، اون افراد دیگری هم انتظایی معنوی، نه انتظایی باشه، چون مشترک معنی مثل انسان یا عالم که بر افراد مختلف صدق، این انتظایی خود مثل عنوان احد هما، ظاهرش عنوان احد هماست، یا عنوان انتظایی است، عنوان واقعی نیست. من نمیفهمم حالا که برحال چند دفعه هم اینو گفتیم، با جلالت شأن مرحوم کلینی قدس الله سره این مطلب هنوز برای ما روشن نیست.
اگه میخواست
مجزا بگه استاد
باید چی
میگه؟ باید میگه ادتا من اصحال انسل و ادتون ان احمد، بله اده دیگری هم خب قاعدت هم. عنوان انتزاعی که ارزش نداره، این عده عنوان انتزاعی مشترک معنوی هم نیست. من دقت می‌کنم چی می‌خوام بگم، اصلا عنوان انتزاعی است، یه عنوانی است مثل احد هما، چون می‌دونید احد هما در خارج وجود نداره، یه چیزی که ما درست می‌کنیم.
اشاره شما وقتی که بجادی خاطر خودتون اگه فهرستی کار کنیم، یعنی اشاره به اینکه همه‌شون یه جور نسخه رو نقش کردن،
خب دیگه اون که بیشتر میشه اشکال دیگه، چون میخواد بگه در نسخی که شاگردای سهل نقل کردن، در نسخی که شاگردای احمد، خب دو تا نسخه است. جمیعا عن ابن محبوب، عرض کردم حالا احتمالاً نظر مرحوم کلینی به این بوده که مثلا در چند تا کتاب، مثلا عده احمد به نظرم 4 تا یا 5 تا، عده سهل 4 تا، مجموع اینا رو با مجموع اینا جمع کنه 9 نفر میشن یا 8 نفر میشن. این 8 نفر از 2 نفر احمد و سه همه با هم از کتاب حسن محبوب، شاید نظر کلینی اینجوری بوده، در 9 نسخه از کتاب حسن محبوب این وجود داشته.
کتاب به
دستش رسیده قطعا کتاب حسن محبوبه بلا اشکال، کتاب حسن محبوب و خوبم هست، یعنی نسخه احمد همه نسخش خوبه، نسخه سهل مشکل داره، نسخه احمد مشکل نداره. بعد مرحوم شیخ طوسی و رواه و شیخ به اسنادی عن حسن محبوب، واضح هستن، کسی که آشنا داشته باشه واضح که از کتاب محبوب. عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت سندش معتبره صحیح است. به اساس سأل تو عن الرجل من نایشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم، میدونه که اینها بیشتر میگیرن، از اون حق خودشون بیشتر میگیرن، آیا میتونه بخره یا نه؟ فقال علیه قال فقال مل ابل الا مثل الهنته و الشعير و غیره. فرق نمیکنه، ما میفهمیم میگه گندم نمیخرین، او شطور مثل گندم چه فرق میکنه، میگه طعام نمیخرین از به اسا عمال دولتی هم مثل اونا. بله لا بأس بهی، البته ظاهرا این طور باد باشه، و هو یعلم یشتری من از سلطان من ابل صدقه و غنم صدقه، و هو یعلم یعنی یشتری غیر از اون مالکی که صدقه داده، زکات داده، چون در روایت ما اونده که نخر، اگه چیزی رو به اونان صدقه دادی خود نخر. روشن شد؟ شاید هم این روایت آقایم به این معنا گرفتن، الان چون اونجا روایت داریم جمعش اینه، من میرم از این شطوری که به عنوان زکات گرفتن، نه شطور خود من، شطور دیگران به عنوان زکات گرفتن، میرم میخرم. قال مل ابل و الا مثل الهنتت و شعیر و غیر زالد لا بأس بهی حتی تعرف الحرامه به اینه. عرض کردم مرحوم صاحب وسائلم اون روایات اسارت الهل تو همین باب آورده، تو همین باب ابواب ما یکتسب، اینم شاهد گرفته، یعنی اینا هم شاهد بر همین مطلب هم. و عرض کردم اون نکته‌ای که در این روایت هست احتمالاً نکتهش مخلوط بودنه، یعنی تا روشن نشه. ببینید این وسائل که الان دست من هست، جلد همین جلد همین ابواب ما یکتسب باب چهارش، باب چهارش داره کل شیء ان فی حلال فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. دقت کردید؟ این روایت رو تو همین مناسبت آورده. امام هم اینجا میفرمایند لا بأس به حتی تعرف الحرام به عینه. ما در بحث جوایز سلطان این توضیح رو دادیم، ظاهرا هم فقهای ما هم بعضی از روایات توی مسئله جوایز سلطان خوب دقت بکنیم و شراء غلات و اینها مراعات قصه نوعی رو نکردن، مراعات قصه شخصی کردن، چون اگر مراعات قصه نوعی بشه خب کلا اموال من حرام، چون ظالمن دو اصلا کلا. و این همون راهی بود که عرض کردم کسانی که مخصوصا به اصطلاح تکفیری بودن، به اصطلاح اون زمان خوارج، اینا کلیه اصلا خود سلطان کافر میدونستن، امیرالمومنین کافر میدونستن، اموالش باطل میدونستن، بلکه بالاتر عرض کردم خوارج چون یک مسئله کلامی داشتن که انسان یا مسلمان یا کافر، در بعضی از عبارات دارن منزله بین المنزلتین، منزله بین المنزلتین عادتا توی جبره عادتا، لکن تو اینجا هم ذکر شده قائل به منزله بین المنزلتین نبودن، فاسق که نه کافر باشه نه مسلمان باشه، فاسق باشه بسه، اینا قائل نبودن به این منزله، میگفتن افراد یا مسلمانن یا کافرن، خود خلیفه و تشکیلاتش کلن کافرن، مردم هم کلن کافرن، جامعه اسلامی به خاطر اینکه ترک امر معروف و نهی از منکر کردن، ترک کبیره پیش اونها مساوی با کفر. این اصطلاح تکفیری در اصطلاح اسلامی اینه که تمام مسلمان ها، نه اینکه شیعه رو، تمام مسلمان ها، هر کی غیر خودشون، هم گاهی گفتم اون روز که گاهی تو بیابون داره که سه نفر به هم رسیدن، با یکیشون بیعت کردن، با اون همین همون سه نفر مسلمان، بعد کل جامعه اسلامی کافر، من الباب الى المحراب، دیگه استثناء نخواست، بحث استثنایی هم نیست، اینکه بیاد سوال بکنه. بله در کفر بچه اشکال داشتن، مثلا بچه دو ساله یک ساله، عدهشون میتونه اونم کافر باید کشته بشه، عده میتونه نه بچه هنوز به کفر و ایمان نرسیده، ولی عدهشون هم بچه در شکم مادرم میکشتن چه برسه به دنیا آمده باشه، اونم کافر میدونست. الان کیف ماکان، وقتی یک نکته اینه، یک نکته اینه که امام میفرماید اگر میدونی رفته اینجا این شطورها رو از این آقا با ظلم گرفته، حرام اینجا نمیشه، اما اون چی که مربوط به دولت و برنامه دولت و تشکیلاته اونجا اشکال نداره، حتی تعرف الحرامه به عینه. دقت کردید؟ ولذا آمدن حمل کردن این قضایا رو بر صورت اختلاط یا بر این صورت. شما میدونید مثلا تو شهر قم با مثال، مثلا 200 قصاب هست، 10 تا از این قصاب ها مثلا توش گوسفند میته آوردن، من با مثال میگن اشکال نداره. اختلاط یعنی این، شما میتونین اعتماد به بازار بکنین و گوسفند بخرین، اشکال نداره. امام میخواد بفرمایید شما بدونین که این مال ظلم، مانع این نداره که الان با همون قاعده ید و با قاعده حالا الزام به قول اونها، چون قاعده الزام پیش ما ثابت نیست، با قاعده الزام به یک معنای دیگری از قاعده الزام، اون معنای متعارف قاعده الزام که اگه کاری رو اونا ملتزم شدن، شما مثلا اینا ملتزم شدن که ما زکاتمون به این سلطان دادیم، چون خودش داده، دقت کنید خودش مسلط کرده داده، ولو سلطان ظالمه چون خودش داده و به عنوان وظیفه دینی داده، خودش به این عنوان زکات داده، چون خودش داده شما به این ظاهر میتونید اعتماد بکنید بگیرید. این قاعده الزام به این معنا، بگین در حقیقت مراد از قاعده الزام اینه، اگر خودش به دست خودش حالا اشتباه کرده، در توهم بوده، نه اینکه درست داده، کار غلطی کرده که این کار، این استحقاق نداره، این امام نیست، این خلیفه نیست، این امیرالمومنین نیست، لیکن خودش داده دیگه، خود اهل سنت رو تفکرات خودشون، رو تفکرات فقهایشون دادن، گفتن آقا این زکات بدیم به این سلطان، ولو جائر باشه، ولو کذا باشه، ولو عبدن حبشی ان، ولو اینکه فاسق و فاجر الی آخره، برای حفظ مثلا نظام جامعه اسلامی، خصوصا اون روایتی هم هست حالا بعد تو همین باب میاد، ان الله لا یزال یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، یا به رجل کافر هم داره ان الله. این حدیث از جزء احادیث معروف اهل سنت تو بخاری و غیر بخاری هست، البته نه با اقوام لا خلاق، به متن دیگه. در کتاب‌های ما هم تا اونجایی که من پیدا کردم فقط تو کشی آمده، سندش هم معتبر در ما، ان الله یعید لا یزال نداره، اما تو کتاب بخاری لا یزال داره، یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. اینا میخواستم بگن که این معناش اینه که همین حکومت فاسد رو میشه قبول کرد، فرد کرده همین حکومت فاسد بمونه، همین حکومتی که مردم اموالش دادن. خب نکته فنی روشن شد، این قاعده الزام غیر از قاعده الزام، خب مردم خودشون دادن این اموالی که الان مثلا در روایت ایشون ابل صدقه، این ابل صدقه رو که نرفته به زور بگیره، اینا گفتن سلطان حاکم فلان زیادی هم از من گرفته، اما خب عرض کردم بهتون مثل احمد ابن حنبل سر قصه خلق قرآن میبردنش دستگاه خلیفه، روزی 120 تا چوب شلاق بهش میزدن، یعنی چوب خشبه یا شلاق، حالا اصطلاح شدم رفته متن. خب 120 از اون حد شرعی هم بیشتر دیگه، از 100 تا که بیشتر، حد شرعی ما 100 تا بیشتر. میامد خونه میفرستادن، ظاهرن دیگه تشکیلات میفرستادن، گفتن آقا این دستگاه خلافت مثلا شما که این فقیه بزرگ چه اینجا اذیت کرده، این دیگه مشروعیت نداره. احمد گفت آقا اینا مشروعیت دارن، خواهش هر چی ما هم زده وضع جامعه رو به هم نزدید. سلطان ببینید با تمام اون کتک خوردن و اعتقاد این کین راهی که اینا رفتن باطله و بدعته، معذالک تسلیم نظام بوده، دقت کرد. پس یک معنای قاعده الزام اینه، بگیم این افراد خودشون اون نظام قبول داشتن، فقهاشون میگفتن حق، علماشون اینایی که بودن سر کار، مثلا محدثین، رباط، علما، اصولیین، فاعل آخری، همه اینها اون قبول میکردن، این بیچاره ها میدادن. حالا که خودش داده به دست خودش، شما میتونین بگیریم ولی اون ظالم باشه. بله، مگر جایی که ظلم به عینه باشه، یک جایی که ما میدونیم این آقا مثلا اصلا شطور در حد نصاب نداشته، میشناسیم رفتن به زور ازش شطور گرفتن که به عین قصد باشه، اون نه، لا بأس به حتی تعرف الحرام به عینه، قیل له فما تو را از کردن. بعضی ها ترام ها متعارف ترام میخونیم، دیدم در این مصادر اهل سنت که جایی چاپ میکنن تو را نوشته، همین درسته، این به خاطر این که فعلی که به خدا منصوبه به صیغه مجهول میاره، فما تو را نمیخواستن بگن این رأی خودت، خوب دقت بکنی، اگر ما ترا میخوندن یعنی رأی خودته، این رؤیت خودته، این بینش خودت، اما ما ترا میگفتن یعنی ما یوریک الله، اونی که خدا بهت نشون میده، این برای اینکه برای این رأی احترام قائل بشن، یک چیز به اصطلاح ما ذوقی و مندرآوردی نیست، این اون عنایت الهی، اون چی که تو به بینش الهی میبینی. بله، فی مصدق یجی اونا، یک کسی که ما مأمور مالیاتی است، فیأخذ منا صدقات اغنامنا، میگیره فنقول بعناها، این در روایت ما داره که نفروشه، حالا مگه اینکه اونها چون ظالم بودن، فیبی اوناها به ما میفروشه، فما تقولو، اینجا که خب خطاب به حساب معلومه دیگه، اینجا احتمال مجهول نیست، فما تقولو فی شرائها منها، چه میشه ازش خرید یا نه؟ فقال علیه السلام ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس، اگر جدا کرده، تون تا جدا نکرده به حق نبوده این ملک نمیشه، اما اگر جدا کرد به خاطر همون نظام این ملکش میشه، اون وقت فلا بأس. البته احتمالاً چون داره قیله قیله، احتمالاً راوی از اهل سنت باشه، یک کمی لسان تقیه داره، بعدش هم این فرض در کتب اهل سنت، یعنی در کتب اهل سنت این بحث به بحث آینده هست که الان میخونیم، وقت گذشت معذرت. فما ترافل هنتت و شعیر یجی اونال قاسم، قاسم اون کسیست که میاد تقسیم بندیم، یعنی مأمور مالیاتی وقت اینجور بوده، مثلا این مقدار گندم مال شما، این مقدار گندم مال من، مخصوصا وقتی که زمین بود، مثلا گفت این مقدار گندم اینقدر میشه، این مقدار اینطور، فیقسم لنا حق حبنا، حد ما رو میده، و یأخذ حظه فیعزله، اینجا میگرفته، اون زمین نبود، به کیلن فما ترا فی شراء ذلک الطعام، این چون در روایات بود که اگر طعامی داده شد به کیل، روایت اهل سنت، خریده نشه مگر به کیل جدید، این ناظر به اون فره، فقال ان کان قبضه به کیل و انتم حضور ذلک، زارم حضور ذلک باید بخونیم، حاضر هستیم، فلا بأس به شراء همین، ما دیگه کیل جدید نمیخوایم، این خلاف اون چی که مشهور بین اهل سنت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.